کنسرت دیگه از تالار وحدت رادیو تهران. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. به نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته در برنامه کتاب شب روایت هایی از زندگی شیخ رجب‌علی نیکوگویان، مشهور به رجب‌علی خیاط، را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این روایت ها بر اساس کتاب خیاط شهر ما، اثر سمیرا اسلام‌پور از نشر شهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دوباره نویسی و تنظیم رادیویی شده است. شادروان رجب‌علی خیاط یکی از مردان نیک روزگار و عارفی هم عصر ما بود که اخلاق را در زندگی خود در مرحله آرمانی آن رعایت می‌کرد و به مردم راه محبت به خلق خدا را می‌آموخت. شعار زندگی سراسر مهر و فروتنی او همیشه این بود: خدمت به خلق، خدمت به مردم. او ویژگی‌های خاصی داشت و بیشتر از مردم عادی به سبب رعایت آنچه خدا دوست می‌داشت به خدا نزدیک بود. خدا هم به او نزدیک بود. این مرد بزرگ دوست داشتنی که در سال 1262 شمسی در تهران به دنیا آمده بود، روز 22 شهریور 1340 در شهر ری درگذشت. 9 فرزند داشت و تا آخر عمر در خانه محقری میزیست. همانجا هم به کار خیاطی مشغول بود. مزارش در ابن بابوه شهر ری اکنون زیارتگاه عاشقان و علاقمندان عشق و دوستی و ادب و عرفان واقعی است. از سخنان معروف او این بود که در مکاشفات یقین نداشته باشید و هیچ وقت بر مکاشفه تکیه نکنید. همیشه باید رفتار و گفتار امامان علیه السلام را الگو قرار دهید. در جای دیگر نیز گفته بود اگر مؤمنین منیت خود را کنار بگذارند به جایی میرسند. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت میکنم داستانوارهایی از زندگی این عبد صالح خدا را در شبهای این هفته گرامی بشنوید. اضافه کنم نویسنده برنامه محمد باقر رضایی است، تهیه کننده زرین کشاورز، صدا بردار محسن فرهانی و راوی برنامه این صدا بهروز رضوی است. لطفاً به اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی این داستانواره ها توجه بفرمایید. این روایت 5 تومن ته دخل. از اون روزی که مالک اوجه به کارمانسرا اومد و گفت اوس رجب علی من دیگه راضی نیستم اینجا بمونی، دکونمو لازم دارم، رجب علی خیاط وسایل کارشو جمع کرد و به خونش برد. یه اتاق نزدیک در ورودی خونش بود. همونجا شروع کرد به کار. کار خیاطی، کاری که کار اصلیش بود. این خونه محقر از مادرش گوهرتاش خانم بهش ارث رسیده بود و حالا شده بود خونه و محل کار. روزای اول هم برای خودش هم برای خانواده‌اش خیلی سخت بود، چون اتاقای اون خونه برای افراد خونه کم بود، چه برسه به اینکه یکیشو دکون کنن برای گذران زندگی. ولی خود رجب علی خیاط و افراد خانواده‌اش به سختی عادت داشتند. رجب علی از همون دوران کودکی که پا به پای پدرش برای خرید و فروش پارچه راه بین جعفرآباد و ورامین تا اصفهان و بعدها راه تهران تا اصفهان رو بارها طی کرده بود، به این شیوه زندگی عادت داشت. تو اصفهان گاهی که پدرش برای خرید پارچه میرفت و دیر میومد، رجب علی فرصتی پیدا میکرد و به حوزه‌های درس طلاب سر میزد. همونجا بود که برهان الدین خراسانی را تو یکی از حوزه‌ها دید. با اینکه کودکیش اجازه نمیداد معنی و مفهوم همه اون چیزی که میشنید بفهمه، ولی از حرفای برهان الدین خوشش میومد و نمیخواست حتی یک لحظه رو از دست بده. حتی وقتی پدرش مشتی باقر فوت کرد و او فقط 12 سالش بود و دیگه نمیتونست تنهایی بره اصفهان، باید جانشینی برای برهان الدین پیدا میکرد و همینجا تو تهران ازش بهره میبرد. اما مجبور بود کار رو تلاش کنه که معیشت خانواده لنگ نمونه. با این حال یه روز تو مسجد سلسبیل سید علی مفسر و سید علی غربی رو پیدا کرد و فهمید که اینا همون کسانی هن که میتونه پای درسشون بشینه و با قرآن و حدیث آشنا بشه. رجب علی تو خونهش همونطور که کار میکرد دنبال مسائل دینی هم بود و یک لحظه هم از این کار غافل نبود. یه روز همینطور که مشغول بریدن پارچه بود متوجه شد شاگردش عبدالکریم که پی کاری رفته بود سراسیمه اومد. خیلی خسته شده بود. دیر وقت هم بود و رجب علی باید اونو میفرستاد خونهش. ولی فکر کرد چون شب عیده باید حتما عیدی و دستمزد عبدالکریم رو بده و بعد مرخصش کنه. برای همین دخلش روی میز خالی کرد و پولارو شمرد. 15 تومن کاسبی کرده بود. 10 تومن از اونا رو داد دست عبدالکریم و گفت قبل از این که بری اینو ببر مقداری برنج بگیر و سری برو به این نشونی که روی کاغذ نوشتم بده و برگرد که کارت دارم. عبدالکریم کاغذ رو گرفت و رفت. رجب علی فکر کرد اگر نیم ساعت دیگه عبدالکریم برگرده ایدی و دستمزدش رو از کجا باید بده. 5 تومن بیشتر رو میز نمونده بود. توی همین فکرها بود که عبدالکریم از راه رسید. رجب علی ناچار همون 5 تومن رو به شاگردش داد و معذرت خواهی کرد. ولی شاگردش چون او رو میشناخت نه تنها ناراحت نشد، بلکه همونطور وایساد و پول رو بر نمی داشت. تردید عبدالکریم رجب علی رو به فکر فرو برد. برای خودش و بچه‌هاش که لباساشون واقعا پاره پوره بود و لباس نو برای شب عید می‌خواستن هیچ پولی نمونده بود. اگه اون 5 تومن هم نصف می‌کرد و نصفش رو خودش برمی‌داشت برای عبدالکریم کافی نبود. چه کار باید میکرد؟ واقعا مونده بود. وقتی تردید عبدالکریم رو برای برداشتن پول دید گفت چرا بر نمیداری؟ زود بردار و برو، خانواده‌ات منتظرم. یالا. عبدالکریم از استادش اطاعت کرد و سریع پول رو برداشت. اما با یه حرکت غافلگیر کننده پول انداخت توی دخل و مثل غرقی از دکون زد بیرون. رجب علی هرچی فریاد کشید عبدالکریم اعتنایی نکرد و به سرعت دور شد. لا اله الا الله از دهن رجب علی در اومد که خیلی معنی داشت. معلوم نبود که از شدت عصبانیت یا از شدت قدردانی. بالاخره رجب علی به سرعت در اتاق یا همون دکون رو بست و به طرف خونه عبدالکریم حرکت کرد. وقتی رسید خود عبدالکریم اومد دم در. رجب علی به زور پنج تومن ته دخل داد دستش و گفت یک کلمه هم حرف نزن، برای منم فکر و خیال درست نکن. حالا ماجرای ضیافتی که شعر ترتیب داد. غروب نزدیک می شد. رنگ آسمون شابدالعظیم کم کم به هوای گرگومیش می زد. ابن بابوی هم به تدریج از مردم خالی می شد. شیخ رجب علی که با تعدادی از همراهاش به ابن بابوی اومده بود دست به جیبش کرد و مقداری پول در آورد. اونا رو داد به یکی از همراهاش و گفت مومنی جون برو برای بچه ها چند سیخ کباب بخر بیار همینجا بخوریم. مومنی به طرف در ابن بابوی راه افتاد. نزدیک در کبابی بود که کبابای لذیذ داشت. مؤمنی به اندازه پولی که شیخ بهش داده بود کباب خرید و برگشت. وقتی رسید شنید که شیخ داره برای همراهاش درباره حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام صحبت میکنه. میگفت احسان به بندگان خدا سرلوحه کار حضرت بود. همون کار بود که اونو به این مقام رسوند. ما باید از ایشون یاد بگیریم که یه لحظه هم از احسان به خلق خدا غافل نشیم. بعد دو بیت از شعرهای شاعری به نام رنجی رو که شاعر مورد علاقش بود برای همراهش خون. ای بی خبر از قدر و بهای مولا و از مرتبه جود و سخای مولا، از حضرت مولا به طلب در عالم هرچند که خواهی از خدای مولا. مؤمنی همونطور با کبابا کنار وایستاده بود و گوش می داد. شیخ ادامه داد روزی قسمت شد به زیارت سیدالکریم علیه السلام رفته بودم. از ایشون پرسیدم از کجا به این مقام رسیدین؟ فرمود از طریق احسان به خلق خدا. قرآن می نوشتم و دست خط رو می فروختم و پولش رو احسان می کردم. احسان بی جواب نمی مونه. حتی اگه در حق حیوانای خدا باشه. شیخ با این روایت به مؤمنی گفت خریدی کتابو؟ بله شیخ. ولی می خوام بدونم شما کسی رو سراغ دارین که به حیوانا احسان کرده باشه و نتیجهش دیده باشه؟ شیخ گفت بله. شخصی رو سراغ دارم که روزی توی یکی از کوچه های قدیمی همین تهران دید سگی داخل جوی آبی افتاده. چند تا بچه‌ش هم به سینه مادر چسبیده بودن و شیر می‌خواستن. اما سگ بیچاره از فرط گرسنگی قادر به شیر دادن نبود. به طولاش نگاه می‌کرد و رنج می‌برد. اون مرد وقتی این وضع دید رفت از همین کبابایی که تو خریدی خرید و آورد گذاشت جلو سگا. بعدش خداوند به اون مرد عنایتی کرد که گفتنی نیست. یکی از همراهان پرسید شیخ اون شخص کی بود و خدا بهش چه عنایتی کرد؟ رجب علی خیاط ناگهان رو به مؤمنی کرد و گفت مؤمن خدا کبابا که سرد شد چرا پهن نمی کنی؟ مؤمنی بساط غذا را آماده کرد. همه مشغول خوردن شدند و به اندازه کافی خوردن و سیر شدند. چند سیخ کباب هنوز مونده بود و کسی نخورده بود. مؤمنی پرسید شیخ با اینا چه کنیم؟ شیخ گفت اونا صاحب داره مؤمن. صبر داشته باش. وسایل جمع کن که باید زودتر برگردیم خونه. رفقا مشغول جمع کردن وسایل خودشون شدن و آماده حرکت بودن. مؤمنی کبابا رو نگاه میکرد. از شیخ پرسید بذاریمشون همینجا؟ آره ولی باید صبر کنیم مهمونا برسن و مشغول بشن تا خیالم راحت بشه. همه با تعجب به شیخ نگاه کردن که به دور دست خیره شده بود. ناگهان دو سه سگ از دور نمایون شدند. شیخ گفت رسیدن. دارن میان. وقتی سگ ها نزدیک شدند و از شدت گرسنگی به کباب ها حمله بردن، شیخ دستور حرکت داد. همراهان شیخ در حال رفتن دائم به عقب برمیگشتن و میدیدن که سگها با چه ولعی اون کبابایی را که مونده بود میخوردن. خود شیخ جلوتر از اونا در حال خوندن شعری زیر لب حرکت میکرد. ای بی خبر از قدر و بهای مولا و از مرتبه جود و سخای مولا. بقیه متعجب بودن که اون سگا از کجا میدونستن شیخ منتظر اوناست. ابن باوی کم کم تاریک میشد و شیخ و همراهاش به در بزرگ خروجی نزدیک میشدند. بیرون ابن باوی بوی کباب کبابی ها در هوا پیچیده بود و مردم در حال خوردن کباب از لحظه های زندگی خودشون لذت می بردن. خب دوستان عزیز، اولین قسمت روایت‌هایی از زندگی شیخ رجب‌علی نکوگویان مشهور به رجب‌علی خیاط رو شنیدید. امیدوارم از اون بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این روایت‌ها، خدا نگهدار.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
Salt and pepper, sin. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مثلت خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
فرصت امروزمونم رو به آخره. با پس این دقیقه های امروزه و تا رسیدن فردا و دمیدن یه روز دیگه 7-8 دقیقه بیشتر نمونده. خدا رو شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که در این روز بهم ارزانی داشت، نعمتهایی که عاجزم از گفتنش تا چه برسه به شکر گفتنش، که به قول سعدی گر بر سر من زبان شود هر مویی، شکر یکی از هزار نتوانم گفت. خدا رو شکر که سلامت بودم و به امنیت زیستم، که نیازمند نبودم، دستم پیش کسی دراز نشد، که با همه اونا که دوستشون دارم بودم و بیم و حراسی به دلم نبود. اینا هر کدوم خیلی نعمته که تازه مثل این هر دو هزار هزار تای دیگه هر لحظه با آدمه. نعم ریز و درشتی که حتی قابل احسان نیست. یکی از هزار شکر رو نمیتونم بگم، که تازه اون یکی هم غالبا فوت میشه که یادم میره، که ای بسا روز که میاد و میگذره و من در اون حتی یک مرتبه شکر نگفتم، بلکه به عکس ناسپاس بودم، تا یه گره کوچیک به کارم افتاده کلی ناشکری کردم. گاهی فکر میکنم خودم تاب و طاقت خودمو ندارم، که اگه دست من بود به کرات منو تنبیه کرده بود. این همه ناسپاسی و پاسخی میدادم تا داغی بشه و تو یاد بمونه که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. من با خودم بارها چنین معامله‌ای میکردم، اما خدا با من هرگز چنین نکرده تا امروز، که بد رفتم و بد کردم و بد گفتم، اما او به روم نیاورده و گره از کار فرو بستم وا کرده بیون که خسارت از حد طاقت بیرون باشه یا به پرده دری و آبروریزی ختم میشه. من بارهای بار خودم و مستحق عقاب این چنین میدونستم، اما او تعالی با من این نکرد و منو رسوا پیش خلقش نخواسته. من اما با خلقش جز این رفتار میکنم که به وقتش نه یه ذره کوتاه میام، نه میگذرم، نه دستی میگیرم، نه قدمی برمیدارم. خجالت میکشم، شرم دارم از او که همیشه حاضر و ناظره، سمیع بصیره. میگم و کلماتو از پی هم میارم، اما واقع اینه که حتی نسبت به حرفای خودم جاهلم. میگم و کلماتو از پی هم میچینم، اما کلمه است یه ظرف خالی از مظروف، گویی تهی از معنیه. میدونی چون حالا این وقت و موقع که خودم و میون دیروز و امروز وجدان میکنم، حالا که نشستم و حقیقتم رو وزن میکنم، میبینم توفیری نداشتم، نه پیش رفتم، نه فتحی داشتم، نه قدمی به جلو برداشتم، که در بهترین حالت امروزم این دیروز بوده، که اگه حتی انسان باشه هم خسارته، که همون پس رفتن و عقب افتادن، همون دورتر شدن، فروتر شدنه. فرصت امروز رو به آخره، یه برگ دیگه از تقویم عمر من داره ورق میخوره، یه روز دیگه داره میگذره و با این گذشتن من هر روز دارم بیشتر از دیروز ساکن و ساکت‌تر، پیرتر میشم. حالا آروم آروم خوفی تو خونه دلم رخ نمی کنه. حالا یواش یواش شبا که می افتم و چشم می بندم، حراسی در جانم دور می زنه که راست راستی عمرم داره تموم می شه، که می فهمم توانم کمتر شده، حالا جونم کمتره، ضعفم زیادتره. حالا شب وقتی پلک رو هم می زارم حس می کنم که مرگ چقدر نزدیکه. مرگ البته به پیری و جوانی ربطی نداره که در هر حال با آدمی نزدیکه، ولی به حکم عقل سن و سال باهاش رابطه مستقیمی داره. اصلش آدم تا جوونه نگاهی اینچنین نداره، که درستش هم همینه که جوون باید از حس زندگی لبریز باشه تا بتونه کاری کنه زندگیشو بسازه. جوون نسبتش با مرگ، ربط و رابطش با رفتن متفاوته، رابطه‌ای که هرچه بر سن آدم افزوده میشه شکل و جنسش تغییر میکنه. من حالا این دیگر بینی رو حس میکنم، حالا این عوض شدن نسبتم رو میفهمم، که حالا هر بار که پلک میبندم ترس تمام منو فرا میگیره که چیکار کنم. اگه هم امشب فرصتم مجالم سر برسه، اگه همین یه شب و وقت داشته باشم، باید عذر کدوم جرم رفته رو بخوام؟ اگه چشمی که میبندم دیگه وانشه، اگه روح رفته به کالبدم مراجعت نکنه؟ میترسم از مرگ، از مردن میترسم. دیشب در احوال قیامت میخوندم که روز محشر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میایسته، مردم گروه گروه به خدمتش میرسن. اون وقت او صلی الله از ایشان میپرسه از کدوم قومید و نام پیامبرتون چیه؟ نوشته بود که مسلمونا سه دستن، که دو گروه اونا وقتی خدمت نبی مکرم میرسن خودشونو مسلمون معرفی میکنن، اما هر چی سعی میکنن نام رسول خدا رو به خاطر نمیارن. پناه بر خدا، روزگار سختیه، دوره دشواری، دوره آخر و زمان که گویی در و دیوار دعوت به کفر میکنه، که منیت آدمی جای همه چیز و همه کسو میگیره، دوره‌ای که کلمه و کلام بیش از معنا میشه، لقلقه زبان میشه، ظرف خالی از مظروف، اینه که کاری از پیش نمیره و اثری نمیذاره، که کلمه از دل من بیرون میزنه که دلم تا فهم حقیقتش کلی فاصله داره. و خب طبعا وقتی از دلی این چنین بیرون بیاد، اونجور نیست که آتش به دلی بزنه. گفتن که برخی از حضرات معصومین علیهم السلام، بعضی از بزرگان سیرفیان، وقت نماز از خوف حق بر خود میلرزیدن و اشک چشمانشون بی اختیار جاری میشد. سوره حمد از خاص‌ترین سوره های قرآنه، سوره که خدا اونو میون خودش و بندش قسمت کرده. علما از رتبه و مرتبه این سوره و جای و جایگاه رفیعش بسیار گفتن و در